اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث خواص کاربردی آیات در مقابله با بیماری های مشترک و عام رو عرض کردیم، اما بیماری های خاص یعنی مثل کمردرد، پادرد، سردرد، میگرن ها، چشم درد، اینها هر کدوم از قرآن براش آیه نقل شده، یا به صورت روایت و حدیث یا به صورت یک عمل مجرب، که عمل مجرب رو در ابتدای بحث ما براتون تعریف کردیم که چی هست. بدون مقدمه، برای این که این میخواییم که اگر بشه انشالله تو این جلسه این بحث بیماری های خاص، که هر ما تعریف بیماری خاص، البته اون تعریفی که پزشکی داره، این تعریفی که ما داریم میکنیم خودمون اسمشو گذاشتیم، یعنی بیماری های متفاوت و گوناگون متنوع، بدون مقدمه سراغش بریم بتونیم تو این جلسه همه اینها رو عرض کنیم، که جلسه آینده و جلسات آینده رو بذاریم برای مباحث دیگر، که قرآن کریم راجع به اون مباحث هم آیا مطلبی داره، درمانی داره یا نه. حالا ما همینجوری دردها و بیماری ها رو میگیم. اولین چیزی که من اینجا یاد داشت کردم در مورد درد کمر هست، که شیوعش هم بسیار زیاد هست. متاسفانه در گذشته انقدر مسئله دیسک کمر و مهره های کمر و اینها مطرح نبوده، برای اینکه مردم کار به قول معروف فیزیکی زیاد انجام میدادن، زیاد دلا و راست میشدن. الان همه راست دارن راه میدن. در هفته وقت بینی که مثلا اگر آمار بگیم، شاید یه فردی مثلا 5 بار بیشتر اونم به خاطر ماسک کشیدن، اگه پاشو نیاره بالا شاید دلا نشه اصلا. اینا مواردی است که خب ما کار نمی کنیم، کار فیزیکی نمی کنیم. به جای کار فیزیکی هم همین با این باشگاه ها رو در نظر گرفتیم، میریم ورزش و ورزشکاری و اینها، که حالا اونجا بحث خودش رو داره. حالا کار نداریم، نمیخوایم به اصل این قضیه بپردازیم، خودش واقعا قابل بحثه. خود دوستان هم که نشستن هر کدوم راجع به این قضیه مطلبی تو ذهنشون هست، میتونن بازگو بکنن که چرا اینها شایع شده و اینقدر زیاد شده، اینقدر جراحی کمر، جراحی گردن، مهره های کمر، دیسک کمر، اینها چرا اینقدر زیاد شده. علی حالن در کتاب فضائل قرآن به نقل از کتاب الدعا و زیارات صفحه 221 از امام باقر علیه السلام اونجا روایتی رو نقل کرده که یه شخصی، یعنی اون حضرت فرمود که یه شخصی به امیرالمؤمنین سلام الله علیه از درد کمر شکایت کرد و عرضه داشت که یا امیرالمؤمنین، من شبها از شدت درد کمرم بیدار میمونم، یا حالا از شدت درد من بیدار میمونم. حضرت فرمودن که دستت را بر موضعی که درد میکند بگذار اون شبی که درد میکنه، و سه مرتبه این آیه، که آیه 145 سوره مبارکه آل عمران هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا و من یرد ثواب الدنیا نؤته منها و من یرد ثواب الاخره نؤته منها و سنجزی شاکرین. این آیه رو حضرت فرمودن سه مرتبه بخون، 145 آل عمران. بعد از اون که اینو خوندی 7 مرتبه سوره انا انزلنا رو بخون، یعنی سوره قد رو بخون. حضرت فرمودن به درستی که از این بیماری شفا پیدا میکنی، دردش خوب میشه. بعد اونجا نویسنده کتاب توضیح داده که ظاهر به نظر میرسه که اگر غیر از کمر اعضا و جوارح دیگم درد بکنه، این دستوری که امیرالمومنین صادر فرمودن مؤثر باشه. این اونجا صاحب کتاب گفته، ولی خب حالا برای کمردرد میشه ازش استفاده کرد. این درد کمر. اما اگر کسانی که میخوان در بزرگی به بیماری دیابت یا زخم اثنی عشر و تورم معده، فساد معده و و همچنین فشار خونهای بالا بالاتر از حد معمول خودش دوچار نشن، در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 436 و کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 456 و تفسیر جامع جلد 7 صفحه 538 از امام هفتم امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده، حضرت فرمودند که هر جوانی در ابتدای جوانی خود تعهد نماید که در هر شب معوذتین یعنی سوره ناس و فلق رو 3 مرتبه بخونه و سوره توحید رو 100 مرتبه بخونه، اگر طاقت نداشت 50 مرتبه اگر بخونه سوره توحید رو به اضافه این که ناس و فلق رو هم 3 مرتبه میخونه، خداوند هر علت و مرض و آتش، آتش یعنی دیابت، قدیم میگفتن آتش، حالا بهش میگن دیابت یعنی مرض قند، و فساد معده و فشار خون را از او برطرف می نماید و از این امراض تا وقت مردن محفوظ می ماند. این رو حضرت فرمودن، یعنی این کسی که حالا میخواد در آینده اینا رو نگیره این کار رو بکنه، قطعا چنین چیزی به سراغش نمیاد. در مورد چشم کوری که بعضی چشم ها هست، امروزه ما بهش میگیم به واسطه تنبلی چشم به وجود اومده، بعضی چشم ها هم هستش که دچار بیماری شده که اینها عرض به خدمتتون این که مقداری یا 2/3 از چشمشون از درون، از حالا قرنیه است یا چیز دیگه است، آسیب دیده، البته آسیب فیزیکی نه ها، غیر فیزیکی، یعنی آسیب های درونی خود چشم رو دیده و اینها نمیبینه مقدار زیادیش. در خواص الآیات صفحه 125 و خود کتاب فضائل القرآن صفحه 226 از امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودند برای بینا شدن چشم کوری به این صورت، نه چشمی که مادرزاد نابیناسا، نه این سوره، یعنی سوره قاف، سوره قاف رو در 7 جمعه و هر جمعه 3 مرتبه بخونه، این مؤثره برای درمان چشمش، این مؤثره. بازم داریم عرض میکنیم به موازات درمانی که از طریق پزشکی انجام میده، حضرت فرمودن 7 جمعه هر جمعه 3 مرتبه این رو بخون. برای درد و ناراحتی قلب، یعنی وقتی قلب درد میگیره درد بدی هم داره، این قفسه سینه وقتی درد میگیره یا از طریق پشت قلب، یعنی پشت این سینه، اونجا احساس درد طرف میکنه که تقریبا میشه گفت بعضی وقتا مال قلبش هست، در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 174 از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حضرت حدیثی داره، مقدار مفصل، قسمتیش رو من یادداشت کردم، اینه: کسی که سوره دهر یعنی سوره انسان، اسمش سوره انسانه یا بهش میگیم حل عطا، سوره دهر یا همون سوره انسان رو مداومت به خوندن داشته باشه، اینو هر روز یه بار بخونه این سوره رو، اولا نفس ضعیف او قوی میشه. بعضیا دیدی خیلی متزلزلن، میگن من حالت نمیدونم الان چیکار کنم، دائما در حال تزلزل عقیدتی هستن و اینها، نفس ضعیفی دارن، یعنی مثلا طرف بهش میگه که اگه یکی بهش همینجور برسه بگه رنگت زرد شده، این دیگه اهوش رفته، خیلی متزلزلن، آدمای قوی نیستن از نظر روحی. حضرت میفهمد اولا نفس ضعیفش قوی میشه اگه هر روز یه بارم اینو بخون، و کسی که این سوره را بنویسه، طریق نوشتنش اول بحث عرض کردیم، بعد اون رو بشویه، از آب اون به کسی که قلبش ناراحت هست بدهند، باعث بهبودی او میشه و جسمش از دردها شفا پیدا میکنه و خوب میشه انشاءالله. از آب این سوره که سوره انسان هست بدن بهش بخوره، این انشاءالله اون درد قلبش هم خوب میشه. مسئله بعدی رفع دل درد هست. دل درد انواع و اقسام داره که حالا هر نوعیش باشه، در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 188 و ثواب الاعمال صفحه 109 امام صادق علیه السلام میفرمایند که اگر سوره مرسلات رو و المرسلات میخونیم از اول سوره نوشته شود و با آب پیاز آن نوشته ها پاک گردد، یعنی به جای اینکه با آب معمولی میخواییم بشوریمش با آب پیاز بشوریم، پیاز رو رنده میکنیم یه آبی به دست میده با اون آب بشوریم، این رو وقتی سوره رو نوشتیم از اون آب پیاز که حالا شستیم، کسی که مبتلا به دلدرد هست اگر بدهن، امام صادق علیه السلام فرمودن به اذن خداوند دلدردش برطرف میشه و خوب میشه. این هم یکی. اما از چشم درد تفسیر برهان جلد 8 صفحه 218 از پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله یه حدیث مفصلی دارن، قسمتیشو من نوشتم که اگر سوره تکویر را بر کسی که مبتلا به چشم درد است بخوانند، یعنی وایسن تو روش سوره تکویر رو از الشمس و کورت براش بخونن، به اذن خداوند متعال خوب میشه، چشم دردش خوب میشه، درد چشمش تو صورتش نگاه بکنن این رو بخونن. اما در مورد بیماری یرقان یا بیمار حالا و همچنین بیماری که سفیدی چشم، بعضی دیدی داخل چشمشون به واسطه بیماری یک سفیدی میزنه پخش میشه یا گوشه از چشمشون سفیدی که خود اون سفیدی نمیذاره چشم درست ببینه، همچنین بیماری برس که اگر هر سه رو دقت بکنید به رنگها هم در واقع دخالت داره، یعنی این که هر سهش یکیش، حالا من یرقان رو براتون تعریف میکنم برس هم تعریف میکنم، ببینید هر سه که یه جا جمع شده با یک آیه ای میخواد برطرف بشه یا یک سوره ای، هر سه با همدیگه یه جوری مرتبط هستن، دقت بکنید. بیماری یرقان که میدونید یرقان یک بیماری که هستش که ناشی میشه از اختلال کبد، کبد صدها کار انجام میده، خیلی عجیبه، خیلی عجیب، اصلا دستگاه بسیار عجیبیه، یعنی من اگر به طور واقعی بگم چقدر کار انجام میده قطعا شما باور نمیکنید، فقط میگم صدها کار انجام میده کبد، و این غذایی که شما میخوری شور شیرین میخوری بعدش تازه شیرینی خامه ای میارن با چای میل میفرمایین تازه بعدش تخمه میخوری نمیدونم فلان میکنه، هر چی هست میره تو این معده، اون کبد هست که اینها رو باید از هم دیگه تفکیک بکنه، کبد سالم و هر کدوم رو بگیره خاصیتش رو بگیره و اینها به جاهای مختلف اینها رو بفرسته، حالا تبدیل به آب باید بشه، تبدیل به خون باید بشه، تبدیل به نمیدونم ماده لزج باید بشه، کبد باید این کارا رو انجام بده. وقتی اختلال تو عمل کبد انجام میشه بعضی وقتا با یک علائم خاصی مثل زرد شدن پوست بدن بروز میکنه، شما وقتی پوست بدنت زرد شد یعنی دیدی صورت یکی از حالت معمولی خارج شده زرد شده یا پوست بدنش زرد شده، این قطعا کبدش مشکل داره، بدون برو برگرد، که بهش ما میگیم امروزه بیماری زردی، اینو بهش میگفتن در گذشته یرقان، حالا میگن یرقان ولی میگن بچه زردی گرفته، میبرنش زیر نور چراغ، البته او حالا چون تازه به دنیا آمده با همون نور خوب میشه، ولی یکی کسی که بزرگتر هست مشکل داره، یعنی این که وقتی زردی بگیره کبد اختلال درش ایجاد شده. اینو میفرماید که این یک سفیدی چشمم که براتون توضیح دادم. اما برس، برس رو در لغت من نگاه میکردم که نوشته لکه های سفیدی که روی پوست بدن ایجاد میشه، یه لکه‌های سفیدی روی صورت، روی دست، خانوم‌ها میگیرن، آقایون میگیرن، روی پا، روی خود بدن، ناحیه شکم بالاتر، نه هر جا، و این لکه سفید کم کم باز میشه، هی پهن و پهن‌تر میشه، اینو بهش میگن برس. مبروس یعنی برس گرفته شده، یعنی لکه‌های سفید در بدنش ایجاد شده، بهش پی سی هم میگن، لکوپیس هم بهش میگن. کوچیک که باشه میگن لکوپیس، یه خود بزرگتر که بشه بهش میگن پیسی یا برس. برس با ساد هست. در مورد برس یعنی یرقان رو گفتیم، سفیدی چشم. پس ببین اینا همه یرقان زردیه، سفیدی هم که سفیدیه، برس هم که یه نوع سفیدیه، لکه سفید روی پوسته. در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 345 امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که اگر کسی مریضی یرقان داشته باشد، سوره بینه را بنویسه، همراه خودش نگه بداره دائما، یا به صورت گردنبند بندازه تو گردنش یا ببنده به بازوش، هرچ نگه بداره. حضرت فرمودن این بیماری از او رفع می شود، یعنی آرام آرام این بیماری ازش رفع میشه. و اگر کسی مبتلا به سفیدی چشم که نوعی بیماری چشم هست، چشمی هست، یا برس که نوعی بیماری پوستی که عرض کردیم شده باشد، سوره بینه را بنویسه، همراه خودش نگه بداره، و یا از سوره بینه را بیاد روی چیزی بنویسه، این کارم میتونه بکنه، بشویه، طریق شستنش که گفتیم، از آبی که شستن بخوره. برای برس و سفیدی چشم این مفید هست، این بیماری رو ازش دفع میکنه. این هم مال این. بریم سراغ درد گردن. در مستدرک الوسائل جلد 6 صفحه 391، اونجا من ندیدم اینو روایت نقل کرده باشه، در فضائل القرآن هم صفحه 350 اینو نوشته، ولی من ندیدم از کسی نقل کرده. شما به عنوان یک عمل مجرب بنویسید. نوشته هر کس میخواد درد گردنش خوب بشه، دو رکعت نماز اینجوری که گفته میشه به جا بیاره. دو رکعت نماز مثل نماز صبح، در هر رکعت بعد از اینکه حمد و قرائت کرد، سه مرتبه سوره زلزال بخونه. همین. این نوشته که خوب میشه، درد گردنش خوب میشه. این عمل مجرب، البته من روایت و حدیث ندیدم، به عنوان یک عمل مجرب که بزرگان انجام دادن تجربه شده. اما بعضی ها هستن که توی مجلسی نشستن، ممکن حالا ناراحتی معده داشته باشن یا نداشته باشن، نمیدونم شما هم دیدید یا نه، خانوم آقا فرق نمی کنه، بزرگ کوچیک، یه وقتی این مطلب هست، اینا معده اینها شروع میکنه مثلا قرقر کردن، میگن صدای شکم، صدای معده. حالا یا شما بهش بگیم، قدیم هم میگن قرقر کردن، قرقر معده مثلا، قرقر شکم از داخل. اینا هم بندگان خدا مثلا خجالت میکشن، حالا چیز خاصی نیست، معده مثلا از داخل. بعضی وقتای وقت شما دیدی مثلا یه آبی خوردی، حالا این آب همچین صدای شر توی مثلا کلیه شنیده میشه، خیلی جالب هم هست، صدای شر آب تو کلیه ها شنیده میشه. مثلا شما همچین میگه مثلا شیر وا کردن تو معده ما، یا مثلا یه جایی معده میگه قرر، یه جایش میگه قرر، مثلا این صداها تو معده. در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 414 از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، اونجا روایتی رو نقل میکنه، حضرت فرمودن هر کس مبتلا به صدای شکم هست، یعنی همین قرقر شکم که هست، حالا چیزی نیست دا، چیز خاصی نیست، مریضی نیست، کسی بترسه، ولی خب یه زنها، خانومها مخصوصا، خب خیلی چیزا خانومها روش حساس هستن، یکی این که کسی بپرسه چند سالتونه، اون یکی از یکی این که بشینن توی مجلس، اینا از همه باید تمیزتر باشن، از همه باید مثلا چیتر باشن، یا مثلا همه کارا رو کردن، خب حالا در اوج مثلا این هم هستن که این داره به اون فخ میپوشه، اون به اون فخ میپوشه، یه شکمه که اون وسط میگه قار، اون که میگه قر مثلا، خب این خیلی برای خانوما بدتره. خب اینجا پیغمبر فهمودن که اگه کسی مبتلا به صدای شکم هست، مرد زن کوچیک بزرگ فرق نمیکنه، حضرت فهمودن که بله، من حالا سوره رو یادم رفته که بنویسم که برای شما بیارم، سوره شو انشالله برای شما می نویسم. داشته باشید اسم سورهشو میارم حتما جلسه آینده بهتون میگم. حالا بچه هم دوستان زحمت میکشن حتما این رو اونجا قرار میدن تو اون قضیه. حضرت میفهمد که این سوره خیلی عجیب است که حالا من اسم سوره رو ننوشتم. این سوره را جاشو خالی میگذاریم بران بخواند، به اذن خداوند از او رفع میگردد و کسی که همین سوره رو در هنگام خواب بخونه خداوند متعال او رو حفظش میکنه. حالا نام سوره رو من عرض میکنم، در جلسه آینده زنده باشیم ان شاء الله براتون میارم. خیلی عجیبه که اینجا مطلب نوشتم خط زدم اون رو یادم رفت که بنویسم براتون. این سوره رو میگیم خدمتتون ان شاء الله، حالا اونم بحثش مطرح خواهد شد و مشکلی نداره. در مورد درد ساق پا در طب الائمه صفحه 32، و واقعا ببینید چه کتاب‌هایی ما داریم و نسل جوان ما از این کتاب‌ها دور هستند، بیگانن با این کتاب‌ها. بهار جلد 95 صفحه 85 از امام صادق علیه السلام شخصی از درد ساق پا به اون حضرت شکایت کرد. حضرت فهمودن که هفت مرتبه بر محل، یعنی اون ساق پات که درد میکنه موضع درد، آیه 27 سوره کهف رو بخون. آیه 27 سوره کهف از اینجا شروع میشه که وَتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. این آیه 27 کهف. از درد ساق پا بریم سراغ سردردهایی که واقعا بعضیاش خیلی آزاردهنده هست که امروزه تعبیر به میگرن میشه و امثال هم حالا اصطلاحات پزشکی خودش رو داره. یک عمل مجرب داره که حالا من حدیثم داره میخونم، اون عمل مجرب رو اول عرض میکنم خدمتتون. در خواص الآیات، در کتاب خواص الآیات صفحه 86 می‌فرماید اگر کسی گرفتار درد سر باشه از آیه 1 تا 4 سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها و سوره مبارکه فتح انا فتحنا لك فتحا مبینا آیه 29ش، از اول آیه 29، یعنی حالا ایشون نوشته اونجا که از ولذین معه، چون میدونید اول آیه 29 این هست، این آیه هم در حفظ بکنید، حتما حفظش بکنید. من بعدها بهتون میگم که اصلا خیلی از خواص این آیه غافل هستن. عجیب آیه ایست، یعنی اگه دیدید وقتی خوندید واقعا میگم کوه براتون جا به جا شد تعجب نکنید، اینقدر این آیه عجیب و غریب هست. آیه 29 سوره فتح که آخرین آیه فتح هم است، از اینجا شروع میشه که محمد رسول الله اللهم صل علی محمد. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم الی آخر آیه. اینجا اون عمل مجرب اینه که اگه کسی گرفتار درد سر باشه بیاد از آیه اول تا 4 سوره حضرت مریم و آیه 29 فتح از والذین معه رو تا آخر آیه بنویسه، ببنده به سرش، درد سر او برطرف میشه. این یک عمل مجربه که حالا بزرگان انجام دادن، تو کتاب نوشتن. اما در مصباح کفعمی صفحه 152 و کتاب حلیت المتقین مال مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه صفحه 291 از امام علی النقی علیه السلام، امام چندم؟ امام دهم سلام الله علیه، حضرت فرمودند که آیه 30 سوره مبارکه انبیاء رو بر یه ظرف آبی بخون و بعدش بخور. حالا یه لیوان آب شما می‌ریزی، آیه 30 سوره انبیاء رو بخون بر یه ظرف آب، بر یه لیوان آب بلا فاصله بخور. آیه 30 سوره انبیاء از اینجا شروع میشه، اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض تا افلا یؤمنون. این درد سرش برطرف میشه. اما برای درد سینه، یعنی کسانی که سینه‌شون درد میکنه. در کتاب خواص الآیات صفحه 87 و فضائل القرآن صفحه 117 یه عمل مجربی داره که میفرماید که اگر کسی درد سینه داشته باشه این آیات سوره مبارکه طه رو بخونه، از اینجا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، آیه 25 تا 28 طه است. این رو چجوری بخونه؟ بر مقداری آب بخونه بعد بخوره، مقداری هم از اون آبی که اینو خونده این آیاتو بر اون آب بپاچن به سینش. این عمل مجربه، نوشتن شفا پیدا میکنه، انشالله سینه دردش خوب میشه. اما یک بیماری که خب یه بیماری ناخوشایندی هم هست برای بعضی ها، همه بیماری ها ناخوشاینده، خداوند انشالله همه بیمارهای ما رو شفای عاجل عنایت بفرماید انشاءالله. بیماری داریم به نام صرع. بیماری صرع نوعی بیماری عصبی است که با تشنج و خفگی و سستی در اعضا و همچنین سستی در حرکات بدن این به وجود میاد. حرکات ارادی رو از انسان میگیره این بیماری وقتی به وجود میاد. امروزه یعنی در گذشتم همینطور بود، یه نوع از این بیماری رو بهش میگفتن قش کردن. کسی که قش میکرد میمدن یه کارهایی انجام میدادن که تو هم بعضی کاراش هم قدیمی ها میکردن درست بود، مشکلی نداشت، تأثیرم میذاشت. فعلا من به اون کارا کاری ندارم. اینجا از تفسیر المیزان جلد 7 صفحه 105 قبل از اینکه اینو بخونم فقط بهتونی مطلب عرض میکنم. کسی که یه وقتی دید جلوی شما دست و پارش رو تکون داد، عرض به خدمتتون که دست و پا زد افتاد روی زمین، و حالا چه خانوم چه آقا، شما اول کاری که میکنید اگه دیدید داره از دهانش کف خارج میشه و دست و پاش داره تکون میده فلان اینا، چشماش یه حالتی پیدا کرد، دست و پا میزنه، نه اینکه دست و پا نزنه، دست و پا میزنه، اول کاری که میکنید دستمالی هر چی که هست توی جیبتون یا جای دیگه چوبی چیزی پیدا کنید بین دندانهاش بلافاصله قرار بدید که این دندانها قفل نشه. این یه خدمت بزرگی به اون بیمار هست. پیغمبر فرمودن که اینو من حالا گفتم خدمتتون، حالا روایت رو میخونیم. در تفسیر المیزان جلد 7 صفحه 105 پیغمبر فرمودن که کسی که سوره زخرف را نوشته و آن را شسته و از آب آن بنوشد در هیچ مرض و ناراحتی محتاج به دوا نمی گردد. و اگر همون آبی که حالا از نوشته سوره زخرف به دست اومده به صورت کسی که بیماری صرع داره اینو بپاچند، این به هوش میاد و شفا میگیره و اون میکروب خاص این بیماری ازش دور میشه انشالله، و شیاطین هم که حالا بحثشو بعدم میکنیم از او دور میشن. البته اینجا شما زودی سوال میکنید که آقا طرف زودی قش کرده، ما چرا بریم سوره زخرف رو بخونیم و بشوریم و بخوایم فلان کنیم؟ نه، کسی که همچین بیماری دارد این کار رو انجام میده، اون آب رو آماده میذاره، اگر او این حالت بهش دست داد این کار رو بلافاصله بتونه انجام بده. چون کسانی که بیمار سر دارن، بیمار مسروع دارن، یعنی حالت سر میگیره، اونها در واقع باید این کار رو انجام بدن. در مورد سر باز یک چیز دیگری رو من یادداشت کرده بودم، اگر اینجا حالا بتونم برای شما پیدا بکنم و بیارم بد نیست. حالا شاید هم یه مورد رو شو فقط ما نوشتیم اینجا، مشکل نداره. حالا اگر من پیدا کردم اونم باز مجزا براتون میخونم. در باره خون دماغ شدن، یعنی بعضیا بینیشون شروع کنه خون ریزی کردن که میبرن پزشک در بیمارستان، این رو رگ‌ها رو می‌سوزونن. خب یه مداوایی است که باید انجام بشه طبق دستور پزشک، مشکلی نداره. ولی خب یه وقتی به این حرفا نمیرسه، طرف دائما بچه‌هایی هستن که دائما تو خونه به طرفت العین اینها خون از دماغشون میاد. این یک ما انتهای بینی این قسمت، بعضیا اینجا رو میگیرن، اینجا تأثیری نداره، انتهای بینی این قسمت فقط باید دوتا انگوش گذاشته بشه، فشار داده بشه و صورت طرف بالا گرفته بشه، حالا هر کی میخواد بشه، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، صورت به طرف آسمان گرفته بشه. این نقطه انتهای بینی اینجا باید جای عینک که خدا بالاتر عینک رو میذارن، اینجا فشار محکم داده بشه تا اون خونریزی بم بیا. در مورد خون دماغ گفته شده که در تفسیر برهان جلد 6 صفحه 167، مجمع البیان جلد 8 صفحه 74، اونجا میگه اگه سوره لقمان رو بنویسن به بازوی کسی که از دماغش خون میاد و بینیش منتظر خون اومدن هست، گاهگاهی خون دماغ میشه، اینو ببندن، زن باشه یا مرد، خون دماغ او به اذن خداوند قطع میشه. حدیثش هم از قول پیامبر نقل کرده اونجا، سوره لقمان رو. اما به عنوان یک عمل مجرب در خواص الآیات صفحه 73، فضائل القرآن صفحه 85، از عبدالله ابن عباس، یعنی از ابن عباس که رئیس مفسران و شاگرد امیرالمومنین هست، منقول هست که او گفته اگر کسی از بینیش خون بسیار می آید و قطع نمیشه، شما هم هول کردی نمیدونی الان چیکار کنی، او گفته که زودی این آیه رو بخونید، وقیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و قیز الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. ابن عباس میگه بلافاصله خونریزیش بند میاد، خون دماغش بند میاد، حالا تا برسوندش به پزشک و اونجا انشالله مشکلش حل بشه. این عمل مجرب. البته آیرم که خوندم عرض به خدمتون که اسم سورهش من نمیدونم، میتونی به معجم المفهرس، سوره هود باشه، سوره هود اگه هست رجوع بکنید، اگر پیدا نکنید معجم المفهرسه. به هر حال من آیهش رو خوندم، از روی DVD CD یا دانلود که میکنید میتونید که آیهش رو استفاده کنید، بنویسید و بخونید، مشکلی نداره. در زمینه باز برس و افراد جزامی، جزامی من تعریفشو میکنم، برس رو که براتون گفتم، جزام یک نوع بیماری عفونی مزمن هست که باعث میشه یه لکه هایی در پیشانی، در چانه اینها بروز بکنه، لبها متورم بشه، گونه ها متورم میشه. بعضی وقتاش هم هست، چون جزام انواعی داره، جزام خشک داره، جزام تر داره، هر جزامی واگیردار نیست، اینو بدونید عرض به خدمتون که، و انواعی داره. اون وقت بعضی نوعاش هستش که این وقتی که اینجا اون لکه ها ایجاد میشه، لکه های عفونی، به صورتی میشه که سولاخ میکنه این لکه، میره تا برسه از اون طرف در بیاد، یا مثلا اگر توی مثلا این گونه ما باشه، گونه رو سولاخ میکنه تا تو داخل دهان. این به این صورته و عفونی هست که میگن افراد جزامی، که اینها جایگاهی رو براشون درست میکنن، اون کسانی که اونجا هستن زحمت میکشن، خود اون بیماران هم انشالله خداوند حق امیرالمومنین همشون شفای عاجل انشالله عنایت بفرماید. این جزام به این صورتی که حالا انواع داره، همشون هم واگیردار نیست. نوشتن که در مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی صفحه 443 به جهت رفع جزام و برس، برس هم که تعریف کردیم برای شما، دو تا آیه رو، یکی آیه 39 سوره رعد که با بسم الله گفتن، بسم الله الرحمن الرحیم، یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب، یکی هم آیه 1 سوره فاطر، الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع، فرمودن که این رو، این دو تا آیه شریفه رو برای کسی که جزامی هست و کسی که برس داره، این رو بخونید برای او یا خودش بخونه، دائما با این آیات مداومت داشته باشه، ان شاء الله اون بیماریش خوب میشه. باز برای رفع جزام به نظرم میاد که یک مورد دیگه هم داریم در فضائل القرآن صفحه 232 از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود هر کس سوره طور رو در شب جمعه 3 بار قرائت بکنه پشت سر هم از جزام در امان میمانه. ممکنه یه کسی توی منطقه جزامی باشه یا شهرستانی باشه، جایی باشه که محل خدمتش هست، میترسه که اونجا یه وقتی بگیره این بیماری رو. حضرت میفهمد هر کس سوره طور رو در شب جمعه 3 بار قرائت بکنه از جزام در امون میمانه. و اتفاقا سوره طور اگه کسی شب جمعه 3 بار بخونه پشت سر هم، اگر تو زندان باشه، افتاده باشه تو زندان، حالا به ناحق باشه یا فریب خورده اذیت شده افتاده اونجا، مداومت بکنه این کار رو، از زندان عرض به خدمتتون که آزاد میشه. امام صادق علیه السلام فرمود که هر روز بخونه سوره طور رو تو زندان. اگر که افتاده زندان یه ده کلاشو برداشتن انداختنش زندان، خودش تقصیر نداشته، فریب خورده و اینها، نه اینکه رفته یه کانتینر مواد مخدر رو برده افتاده زندان سوره طور بخونه آزاد بشه، نه، این تأثیر اینا رو نداره، خیالمون راحت باشه. اول کسی فریب خورده افتاده تو زندان، سرش کلا گذاشته، اینا از اینا زیاد داریم تو این زندان ها، که خدا انشالله به حق امام هفتم سلام الله علیه همه این زندونیایی که فریب خوردن از نظر مالی یا وامی گرفتن از این بانک ها نتونستن بدن داخل این زندان ها هستن، یا زندانی های دیه که امروز آمار میداد 1000 تا ما راننده داریم که اینا به واسطه دیه فقط تو زندانن، که به یک کسی زدن ندارن دیه بدن، مخصوصا ماهای حرام دیهش 30 میلیون تومان بیشتر است تا 40 میلیون تومان. اینا تو زندان ها، خدا انشالله همه اونها رو هم از زندان آزاد بفرماید انشالله. در مورد سنگینی گوش که بعضیا هر چی بهشون میگی حرف حسابو که اصلا نمیشنون، حرف ناحسابم که میگن نباید بشنویم، که اونا هم خود نمیشنون طبیعتا، حرفای معمولی رو که بهشون میزنیم هی بهش میگه ها چی گفتی. حالا خیلی عجیبه، من بعضی اینا رو که آزمایش کردم قبل از اینکه روایتو بخونیم، مثلا آروم بهش میگی که یه 500,000 تومان من باید به شما بدم، همه رو قشنگ متوجه میشه. خیلی جالب، خیلی برام که خیلی جالب بود. یا مثلا یه حرفی که میخوایم این نشنوه خیلی راحت ما میگیم خوب میشنوه، اما حالا یه حرفی که میخوایم بشنوه چند بار این گوشش رو همچین میکنه، یا مثلا خب بنده خدا میگه من گوشم سنگینه نمیشنوم، بعد از این مزاها و شوخیایی که کردیم حالا واقعا یه دستن که گوششون سنگینه، اینم یه مقدار شیوع پیدا کرده، تو سنین پایینم پیدا شده. در مصباح کف امی صفحه 153 یه شخصی به امام باقر علیه السلام از سنگینی گوش شکایت میکنه. حضرت فرمودن که برو دست بر گوشت بکش، یعنی اینجوری اینجوری کن، دست به گوشت بکش به این صورت، این آیات را بخوان. آیات چیه؟ آیات همون آیاتی که عبدالواسط خدا رحمتش کنه این آیات خونده، سوره 8. چه آیات زیبایی از همینجا، لو انزلنا هذا القرآن على جبرن جبلن، آیات انتهایی سوره مبارکه 8 تا کجا؟ تا آخر سوره 8. حضرت فرمودن که دست به گوشت بکش، این آیات رو بخون، مداومت کن بر این کار، آرام آرام سنگینی گوشت برطرف خواهد شد. در مورد برطرف شدن درد، یعنی درد چشم و غبار چشم، چون بعضیا میگن من تار میبینم، در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 229 و صفحه 382 اونجا میفرماید که خواندن سوره انفطار، هر روز آدم یه بار این سوره رو بخونه، کسی که در چشش درد میکنه یاد میگه من تار میبینم، تو رانندگی اذیت میشه، جای دیگه، خواندن سوره انفطار به قدرت الهی باعث قوی شدن دید چشم و برطرف شدن درد و غبار چشم میشه. از پیغمبر هم روایت شده در صفحه 382 تفسیر برهان، این رو روایت کرده از پیامبر که حضرت فرمودن کسی که سوره همزه را، ویل لکل همزت لمزه، اینو بر چشم بخونه باعث بهتر شدن دید و نور چشمش میشه. اینم مال این اما بریم سراغ درد گوش، که اینم درد بدیه. بعضیا گوششون که درد میگیره واقعا مثل دندون درد، یعنی همه دردها بده، خیلی درد بدیه، درد خیلی فجیعی داره درد گوش، مخصوصا وقتی اوج پیدا میکنه. درد بواسیر، بواسیرم محل، یعنی محل انتهایی روده بزرگ که دفع قضا صورت میگیره، بعضی ها خوشایندشون نیست که این بیماری رو به پزشک درست توضیح بدن یا به کسانی که میتونن این بیماری رو معالجه کنن درست توضیح بدن. فقط شما این رو بدونید، بواسیر که قدیمی ها که خود سوادشون کمتر بود، یا حالا مثلا بعضی هم کمجور موندن، مثلا میگن باباسیر، باباسیر ما نداریم، ما بواسیر هست. بواسیر این انتهای روده بزرگ، اگر دائما کسی برنج خار باشه، نشاسته مصرف کنه، تحرکش کم باشه، مزاجش آب نخوره اصلا یا خیلی کم بخوره، نوشیدنی مخصوصا آب، یعنی رو آب خیلی تکیه شده، این کار انجام نده، معده خشک میشه، آبی نداره که بخواد صرف روده بزرگ بکنه، روده بزرگ که خشک شد دفع نمیتونه صورت بگیره، دفع که نتونه صورت بگیره از اون طرف، طرف در فشار هست، میخواد با فشار این دفع رو صورت بگیره، سر اون روده که یک دایره شکل هست، این به قول ما حالا اینجوری میگیم، من که بهتر بفهمید، جر میخوره. وقتی اینجور شد زخم میشه، زخم که بشه یک درد وحشتناکیست، بعد خون ریزی میکنه. اصلا تو مرد و زن اینها بچه بزرگ فرق نمیکنه. بعد خیلی ها این بیماری رو ممکن داشته باشن ولی خجالت میکشن عنوان بکنن، در صورتی که راه حلش خیلی ساده است. مثلا توی مسائل پزشکی پزشک به شما دارو میده، این بیماری رو اوایلش برطرف میکنه، ولی اگر اوایل این کار کسی به فکر رفع این بیماری نباشه، به جراحی که بکشید که شما حسابشو بکن که جراحیش چجوری میتونه باشه. خیلی جراحی سخت و بدی داره و شما قضا رو میخوای دفع کنی، بعد جراحی باید چیکار کنی، بعد خیلی دیگه، حالا یک اصلا فکرش هم انسان رو آزار میده. اینه که تا کسی میبینه که دفعش صورت نمیگیره درست، بدونه که اگر به بواسیر دچار بشه بیماری بد و خطرناکیه. و از قدیم گفتن بواسیر مادر بسیاری از بیماری های دیگه است و اینو باید انسان با آب خوردن زیاد، با چیزهای دیگه که از نظر پزشکی است که ما وقت نداریم اینجا بخوایم بگیم، حالا یکیش هم ما به موازات درمانش از نظر پزشکی، درمان ساده‌ای هم داره، چیز به اون صورت مشکلی نیست، ولی خیلی هم مردم توجه نمی‌کنن متاسفانه. فرمودن هر کس سوره اعلا رو بیاد بر کسی که گوشش درد میکنه بخونه، درد گوشش برطرف میشه. سوره اعلا یه سوره بسیار زیبا و خیلی جالبم هست در قرآن کریم، سبح اسم ربک الاعلا. سوره اعلا رو بر گوش درد کسی بخونن، این دردش برطرف میشه. اگر همین سوره برای بواسیر هم خونده بشه، یعنی کسی که دچار بیماری بواسیره این سوره رو دائما بخونه، اونجا فرمودن به عنوان یک عمل مجرب، میفرمایند که این کم کم این بیماری ازش برطرف میشه، انشالله شفا پیدا میکنه اگه مبتلا شده باشه. تفسیر برهان جلد 8 صفحه 260 هست. اما در مورد تنگی نفس، تنگی نفسی که همراه با کشیدن سیگار نباشه ها، یعنی کسی سیگار روزی یه بسته نکشه بعد بگم نمیدونم چرا تنگی نفسم، یه دعایی بدین تنگی نفس من برطرف بشه، دعاش اینه که سیگار رو ترک کن. اول باید سیگار رو کنار گذاش، جای بد آب و هوا آدم تا اونجا که میتونه نره، ماسکی چیزی به صورتش بزنه. بعد فهمودن در مکارم الاخلاق طبرسی صفحه 378 به عنوان یک عمل مجرب هست، میگه اگه کسی تنگی نفس داره که ناشی از سیگار و دخانیات و اینا نباشه، 17 روز هر روز صبح و شب سوره انشراح رو بخونه، تنگی نفسش برطرف میشه. این این هم مال تنگی نفس. در مورد بیماری لقوه، بیماری لقوه یعنی بیماری که همراه با ارتعاشات دست یا عرض به خدمتتون این که فک آلات گفتاری همراه هست. دیدید یه عده‌ای دستشون اینجوری میلرزه؟ خدا رحمت کنه مرحوم استاد اخلاق ما آیت الله حقشناس رحمت الله علی که ما کم و بیش خدمتشون میرسیدیم برای درس اخلاقیشون، اون موقع که زنده بود ایشون اواخر عمر اسمشون هم آوردیم برای اینکه یه یادی از ایشون شده باشه، یه رحمت الله علیه گفته باشیم. ایشون به بیماری همین لقوه دچار شده بود، یعنی دستشون میلرزید دائما. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، اونایی که دیده بودن ایشونو زمانی که زنده بود، ایشون هم یه مدت مدیدی از عمر گرانمایه خودشون همینجور بودن، یعنی از ناحیه فک دچار این بیماری بودن، یعنی صحبت که میخواستن بکنن این فک میلرزید، اذیت میشدن، با این حال دائم و ذکر بودن، دائما ذکر میگفت ایشون، دهانش همش حرکت میکرد و ذکر خدا رو میگفت، ولی این بیماری رو داشت. لغوه یه بیماریه که در چهره انسان پیدا میشه و لب و دهان یا فک به یک طرفی کج میشه. شاید مثلا این چیزی که در لغت نوشته منظورشه که مثلا کسی سکته بکنه اینطور بشه، ولی همش اینجور نیست. در مورد لغوه اینم که شرح دادم هست. امروزه میگن بیماری لغوه یه نوعی پارکینسون، یعنی یه نوعشو بهش میگن پارکینسون، امروز اسم مثلا جدیدشو در خارج بهش میگن پارکینسون. در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 327 از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله روایتی نقل کرده که حضرت فرمود کسی که سوره قدر را انا انزلنا فی لیلة القدر، کسی که سوره قدر رو در ظرفی نو، یعنی یه ظرفی بخره هنوز توش هیچی نخورده، اینو بنویسه، حالا همین ظرف با ماژیک وایت بورد هم بنویسه چون نمیخواد بشوره، الان دقت بکنید، کسی که سوره قدر رو توی ظرف نوی بنویسه بده به کسی که به بیماری لقوه دچار هست به این نگاه بکنه، آرام آرام شفا پیدا میکنه، یعنی دائما به این ظرف و این سوره که توش نوشته شده نگاه بکنه، این انشالله شفا پیدا میکنه. در مورد امراض چشم در تفسیر برهان جلد 7 صفحه 40 از امام صادق علیه السلام هست که هر کس سوره فصلت حامیم سجده رو اینو بنویسه اما با آب باران اون رو بشویه، سرمه ازش درست کنه، حالا سرمه هم درست نکرد خود همین آبو، مثل چایی که ما چشمونو میشوریم باش، قدیم میشستن، اینو بیاد یا همون سرمه رو یا همون آبی که از آب باران اینو شسته تو چشم بکشه، اونجا میفرماین که امام صادق میفرماد که همه امراض چشمیش برطرف میشه، امراض چشمی و نه نابینایی، به طوری که دیگر به مرض چشمی هم مبتلا نمیشه. این هم مال امراض چشمی. در تفسیر برهان جلد 7 صفحه 63 سوره شورا از پیامبر گرامی اسلام یک روایتی رو اونجا نقل کرده که کسی که سوره شورا رو بنویسه با آب باران بشویه، مثل همون سوره حامیم فصلت، یا اون آب رو سرمه درست کنه یا خود آب رو به چشمی که مبتلا به سفیدی شده، یعنی نوعی بیماری چشمیه، این رو بکشه یا امراض دیگه داشته باشه، امراض چشمیش به حول قوه الهی شفا پیدا میکنه و خوب میشه. این هم مال این. در مورد سردرد و رفع تب در تفسیر برهان جلد 6 صفحه 192، البته کسی که تب میکنه اگه دستتون به جایی بند نیست بلافاصله اون دعایی که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها یاد سلمان فارسی داد و گفت من تو مدینه خوندم 1000 نفر رو با این دعا از تب نجات دادم، حدیثش هم معتبره، اون بسم الله نور هست. هی بخونید، نگید یه بار بخونیم درست بشه. کسی که تب کرده 37 درجه حرارت طبیعی بدنه، طرف یه درجه تب میکنه میشه 38، 2 میشه 39، 3 میشه 40، 41 اگر از 40 بره بالا هر آن ممکنه که این تشنج بکنه. تشنج بکنه اون وقت معلولیت های ذهنی رو به همراه داره، یادتون باش. ولی ازن نباید بذاری طرف تبش بره بالا. خیلی ها هستن، من دیدم اینا رو هم باشون صحبت کردم، بچه هاشون دچار معلولیت ذهنی شدن، اینا توجه نکردن، تب بالا دچار تشنج شد، تشنج منجر شده یکیش به بیماری معلولیت ذهنی. این خیلی مهمه، یعنی چیز کوچیکی یهو به چیز بزرگی تبدیل شد. اون بسم الله نور رو حتما بخونید، مداوام بکنید. حضرت فرمودن در طب الائمه اینا هست، ما نمیاریم اینجا، وقتمون کمه. پاشویه کنید، اون دعای نور رو هم بخونید، بسم الله نور تو مفاتیح هست، بخونید، پاشویه بکنید، چیز خنک بهش بدید بخوره، نوشیدنی بهش بدید بخوره، هر جوری میتونه. دستمال سرد خیس کنید روی پیشونیش بذارید، این تب بیاد پایین. تب هم که حالا البته خب از نظر پزشکی خودتون حتما دیگه میدونید، امروز یه مقدار اطلاعات در دسترس همه هست، یا به واسطه عفونت بدنه یا چیزهای دیگه بدنه. پیغمبر فرمودن در همون تفسیر برهان جلد 6 صفحه 192، اگر کسی سوره سجده را بنویسه و با خودش نگه بداره، از تب کردن 1، از سردرد 2، و درد مفاصل در امون میمونه. حالا کسی که مثلا احساس میکنه درد مفاصل میگیره یا سردرد سراغش میاد تا یه خود هوا سرد میشه یا سرما میخوره یا زودی تب میکنه، این سوره رو بنویسه بندازه گردنش باش. حضرت محمود از این ستا، یعنی سردرد، تب کردن، درد مفاصل در امان میمونه. مفاصل سر زانوها، مچ دست، آرنج، اینها رو که عرض به خدمتتون که به این صورت است، اینا رو میگن مفاصل و جاهای دیگه. در مکارم الاخلاق جلد 2 صفحه 204 امام صادق علیه السلام اونجا نقل شده که یه مردی از اهل مرو به امام صادق علیه السلام از سردرد شکایت کرد. حضرت فرمودن که بیا جلو. اومد جلو. اینو توجه کنید، اینجا یه نکته میگم آخرای بحث دعا یه تیکه های جالبی دارم براتون بگم که چرا بعضی کارهای ما خاصیت نداره، اونو گذاشتم آخر سر اگه زنده باشیم بگم. اینجا یه تیکه ایشو براتون بگم یادگاری. میگه مردی از اهل مرو اومد به امام صادق علیه السلام از سردرد شکایت کرد. حضرت فرمودش که بیا جلو. اومد جلو. حضرت یه دستی کشیدن بر سر این شخص، این آیه رو خوندن، آیه 41 سوره فاطر، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. آیه 41 سوره فاطر. سردرد این خوب شد. اینجا توجه داشته باشید، امام صادق دست کشیده به سر طرف. شما اگه خواستید این کار انجام بدید همین کار رو بکنید، فقط تو دلتون بگید خدایا من که دستم تأثیر دست امام صادق رو نداره، چون امام صادق به من یاد داده، من به نیابت از طرف امام صادق دست به سر این میکشم، انگار خود امام صادق دست به سرش بکشه که این حالش خوب بشه، سردردش خوب بشه. این رو شما بگید، نه این که بگید خب بیا جلو بینم، دستی بکشیم به سرش، یا اخمینی طرف یه دقیقه دیگه از دنیا رفته. توجه میکنی؟ چون دست ما با دست امام صادق فرق میکنه. اینو خواهشن نیابتن این کار انجام بدید. دست امام معصوم هست، او تأثیر دیگری داره. برای رفع بحق و برس، که برس رو توضیح دادیم، بحق همون برس هست یادتون باشه، که در فارسی بحق هم بهش گفته میشه. بحق در فارسی بحق هم گفته میشه. این نوعی لکه است که بر پوست بدن پیدا میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن دستورش خود مشکله. البته اگه کسی واقعا میخواد از برس یا همون بحق نجات پیدا بکنه، حضرت فرمودن سوره یاسین رو با عسل بنویسه، بشوی بیاشامه. حضرت فرمودن خوب میشه، در جا خوب میشه. اینو در مکارم الاخلاق جلد 2 صفحه 227 هست. سه تا مورد دیگر هم عرض میکنیم اگه فرصت داشته باشیم. یکیش درد کبد هست. که درد کبد هم درد بسیار بدی هست و همچنین برای بادهای درونی بدن. یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم اگرچه وقتمون کمه، قبلا در زمان گذشته پزشکی سنتی ما از زمان ابن سینا خدا رحمتش کنه به بعد، دقت بکنید، و همچنین ابو ریحان بیرونی، رازی و دیگران که بزرگان ما بودن، ایرانی الاصل بودن، اینها افتخار ما واقعا بودن. هزار سال پیش ابن سینا این کتاب قانون، اگه میتونید حتما نگاهی کنید، یکی از هموطنان کرد ما اینو ترجمه کرده، من اینو تا حدودشو خوندم، خیلی عالی است. این البته تا سالها پیش انگلستان نگهدش رو به ایران نمیداد کتاب قانونو، و چند سال پیش تازه آزاد کرد که آمد ایران اینو گرفته، یه کرد اینو ترجمه کرده، اونجا هم خوش رو مقدمه توضیح داده، من مقدارشو خوندم. البته من اون مقدارش که به حنجره مربوطه و بحث مخارج که دو سالی پیرامون این متحقق میکردیم که اون جزوه علم الحدوث ما نوشتیم برای دانشجویان علم تجوید. عرض به خدمتون که در مورد بادهای درونی بدن، ببینید یه وقت هست پا میگیره، یه حد شما دلا میمانی، یه جایی مثلا نفست بالا نمیاد، درون بدن بادهایی در جریانه، فقط به این مقدار میتونیم بگیم. این بادها باید بادکش بشه. الان هم که شما حجامت میری، حجامت، اونایی که واردن اول بادهای بدن شما رو میارن زیر، یعنی پوستتو میارن جمع میکنن یه جا با این لیوانها و فلانه که حالا برقیش هم اومده و اینها، قدیم اینجور نبود، با دهان این کار انجام میدادن که داستان مفصلی داره خودش، بعد حجامت رو انجام میدن، نه فلفور چند تا تیغ بکشن پشت طرف بگن حجامت، این غلطه. اینا که واردن این کار انجام میدن، اون بادها، اون کسانی که میرن پیش کسانی که حجامت قدیمی رو بلدن، بلدن چجوری بادهای بدن رو هم بکشن، بادهای درون بدن که در جریانه. اینا اگر اینجور بشه دیگه کسی دلا نمیمونه، پاش نمیگیره یهو، همه گرفتن ها مال دیسک کمر و فلان اینا نیست، اینا به بادهای درونی بدن هم کار داره. پیغمبر فرمودن در تفسیر برهان جلد 7 صفحه 513، حضرت هم بودن کسی که سوره ممتحنه را نوشته و با آب بشویه و 3 روز پی در پی متصل، دنبال هم، از اون آب بنوشه، اگر درد کبد داشته باشه برطرف میشه. و همچنین حضرت هم بودن از جمیع امراض و بادهای درونی بدن تا زمانی که زنده است در امان میمونه. این خیلی حرف خوبیه و بزرگه، خیلی جالبه. سوره ممتحنه، 3 روز پی در پی اینو اول بنویسه، با آب بشویه، 3 روز پی در پی ازش بنوشه. 2 دیگه مورد داریم، یه دونش برای زخمها و جراحتها در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 15، از پیامبر اکرم فرمودن اگر سوره منافقون را بر زخمها و جراحتها بخوانند خوب میشه. کسایی که زخم بستر گرفتن به موازات مداوایی که دارن میکنن، اون کرم هایی که محققین خوب ایرانی زحمت کشیدن پژوهش کردن، اینا رو اختراع کردن درست کردن، استفاده کنه، به در کنار اونا این کارم انجام بده. اگر سوره منافقون رو حضرت فرمودن بر زخم ها و جراحت ها بخونن، یعنی شروع کنن سوره منافقون رو بخونن، نگاه کنن به همین زخم ها یا کنار این زخم ها که هست، و اگر بر کسی که گرفتار امراض و دردهای درونی است بخونن، دردهاش رفع میشه و خوب میشه. سوره منافقون رو. پس اینم برای زخمهای باز، برای التیام دادنش، مخصوصا زخمهای بستر که خیلی بد زخمی هم هست. آخری هم برای رفع دندون درد میخونیم که خیلی داستانهای خوبی در این زمینه در ذهن من هست، ولی فرصت نیست برای شما تعریف کنم که چه چیزایی رو من به چشم خودم دیدم در این زمینه. در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 83 از قول پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله، حضرت فرمودن که اگر کسی دندونش درد میکنه، حالا تا زمانی که بخواد بره پر کنه، خالی کنه، آمپول بزنه، بکشه، هر کاری میخواد بکنه، که هر کس دندون طبیعیشو تا اونجایی که میتونه نگه بداره ارزش داره، قیمت داره. حضرت فرمودن اگه کسی دندونش درد میکنه، سوره قلم، سوره نون رو بنویسه همراه خودش نگه بداره، تو جیبش بذاره، جیب پیرنش بذاره، ببنده به گردنش، به بازوش، هرچی. حضرت محمود هم به اذن خداوند متعال درد دندونش در همون ساعت رفع خواهد شد. البته این دندون درد میگم چیزای دیگه هم داره، من حالا موارد دیگه اش هم نمیسم، مال بیماری های دیگه هم همینطور. سعی کردیم بیماری های خاص رو یعنی متنوع رو جمع کنیم تو این مجلس خدمتتون تقدیم بکنیم، از جلسه آینده بریم سراغ کارهای دیگر. حالا بهتون عرض میکنم که چی هست که در اون رابطه مواردی رو خدمتتون عرض بکنیم. وقتی نیست. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.